خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی تا به این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. به ساعت 19 رسیدیم. برنامه تقاطع فرهنگ به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته.
تقاطع فرهنگ.
وقتی که دل از دنیا آمیخته درد است، وقتی که صداقت ها آلوده به صد رنگ است، خود را به خدا بسپار. آن لحظه که تنهایی، آن لحظه که دل دارد از تو طلب یاری، خود را به خدا بسپار. آن لحظه که گریانی، آن لحظه که از غم ها بی‌تابی و حیرانی، خود را به خدا بسپار. همراه سراسر اوست، دیگر تو چه میخواهی بهر طلب از دوست؟ خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، عرض سلام وقت به خیر دارم و بسیار خوشحالم که در پنجمین روز شبی که هممون دیماهی هستیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنیم. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون. از همکنون تا حوالی 90 دقیقه پیش رو لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. خب بسیار ممنون و متشکرم که همراهی میکنید با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ. اجازه میخوام که با یکی از کارشناسان خوب برنامه، کارشناسان همیشه همراه برنامه، جناب شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر و شاعری دارن، عرض سلام و وقت بخیر داشته باشم. خب شهاب جان، وقتت به مهر، خوش اومدی به تقاطع فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، امین خرمی عزیز، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشن و یک بار دیگه با برنامه تقاطع فرهنگ در خدمت شما.
بی‌نهایت سپاسگزارم. چه آورده‌ای داری شهاب جان برای برنامه؟
امین جان، امروز قراره که به مناسبت رونمایی از کتاب رمز طنز، درس گفتارهای استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد، با جناب آقای سید عباس سجادی، از اون شخصیت‌هایی که سخت معرفیشون کنیم، بگیم شاعرن، بگیم روزنامه‌نگارن، بله، بگیم مجری توانمند صدا و سیما یا مدیر بنیاد آفرینش‌های نیاوران هم میتونیم معرفیشون کنیم. همچنین یک پدیده‌ای چند روز پیش اتفاق افتاد در فضای مجازی، خیلی بحثش گرم و داغ شد، خیلی در موردش صحبت، بله، شد، به نام پدیده کتاب‌سوزی. در این راستا قراره که با یاسر نوروزی از روزنامه‌نگاران و نویسنده‌های خوب کشورمون هم کلام بشیم. ایشون اولین بار این موضوع رو مطرح کردن در رسانه خودشون. با یاسر نوروزی صحبت خواهیم کرد در رابطه با این اتفاق. همچنین با جناب آقای دکتر سعید بابایی روانشناس صحبت می‌کنیم در رابطه با اینکه چه اتفاقاتی رخ میده که ما شاهد چنین اتفاق ناراحت کننده‌ای هستیم.
بسیار سپاسگزارم. من هم امین خرمی در بخش خبر در سیاست با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون صحبت خواهم کرد و در بخش چهره هفته میزبانی خواهم کرد از یکی از هنرمندان، منتقدان و پژوهشگران حوزه موسیقی. اعلام نمی کنم ولی تمنا می کنم که برنامه امروز از دست ندید، برنامه جذاب خواهد بود. بریم سراغ نخستین بخش از برنامه امروز.
پیش خوان
نخستین برگ از دفتر برنامه تقاطع فرهنگ رو با پیشخوان آغاز میکنیم و شهاب دارابیان. همچنین مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما هستن، جناب سجادی بزرگوار. قربان، وقتتون بهشت، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم، وقت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو به خیر باشه. آقای دارابیان دوست بسیار عزیزم، آقای خرمی عزیز، مهمانی. همه بزرگوارا در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای سجادی نازنین. من هم به شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. جناب آقای سجادی، در چند روز گذشته شاهد رونمایی از درس گفتارهای استاد ضروری نصرآباد بودیم. مخاطرمون هست که در روزگاری که استاد ضروری نصرآباد در قید حیات بودن، شاهد این بودیم که کلاس‌های متعددی رو در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌کردن. برای ما توضیح می‌فرمایید که چه شد اصلا استاد ضروری نصرآباد اومدن به فرهنگسرای نیاوران، این کلاس‌ها رو برگزار کردن و حالا ما شاهد این هستیم که کتاب این درس گفتارها هم منتشر شده؟
اطلاع دارید که جناب زنده یاد استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد از تهران در واقع کوچ کرده بود و در احمدآباد مستوفی ساکن بود و بیشتر هم یک خلوت گزیدگی خودخواسته‌ای در ایشون بود که اونجا رفته بودن، یه خود از هیاهوها دور بودن و ما به جهت این که این واقعا گنجینه بخواد به قول معروف در گوشه‌ای بدون استفاده قرار بگیره، من خیلی قبطه می‌خوردم تا اینکه توفیق پیدا کردم ازشون خواهش کردم که ماهی یک بار در فرهنگسرای نیاوران دوشنبه‌های اول هر ماه جلساتی رو با عنوان رمز طنز ترتیب بدم برای بازخوانی متون کهن در واقع طنز و همینطور شعرخوانی دوستان و نقد بکنن. خوشبختانه ایشون با بزرگواری و عنایتی که به بنده داشتن این رو پذیرفتن. ما از سال 94 در واقع در خدمتشون بودیم تا ماهای پایانی عمر با برکتشون. 32 جلسه در واقع این جلسات تشکیل شد و حاصل اون درس گفتارها رو ما به شکل کتاب درآوردیم با عنوان رمز طنز در واقع روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران، روز سه‌شنبه در فرهنگسرای نیاوران.
در همون جلسه سه‌شنبه های شعر بود دیگه، درسته؟
این جلسه نخیر، این جلسه در یک روز دوشنبه های اول هر ماه تشکیل می‌شد. عرض کردم خدمتتون ماهی یک بار بود.
نه، رونمایی میگم جناب سجادی.
بله بله، رونمایی در همون جلسات سه‌شنبه های نیاوران که در واقع هر هفته تشکیل میشه، خوشبختانه خیلی هم پر استقبال هست و دیروز هم استقبال ویژه‌ای شد، سه‌شنبه هم استقبال ویژه‌ای شده بود به خاطر آقای ضروری. تعداد بیشتری مهمان تشریف داشتن که ما این اثر رو در واقع اونجا رو نمایی کردیم.
درست. آقای سجادی، ما همیشه این رو به خاطر داریم، چه زمانی که شما در شهرداری فعالیت میکردید، چه الان که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستید در فرهنگسرای نیاوران، شاهد این روحیه شما بودیم که همیشه از نقد نترسیدید، نقد کردید بر اتفاقاتی که وجود داشته. چند روز پیش هم در مراسم رونمایی یه نقدی منتشر شد، سر صدای زیادی کرد. شما گفته بودین که کسانی زیر تابوت ضروری رو گرفتن که باعث خود تخریبی اش شدن. یه نقدی داشتید به افرادی که حالا داره برگزار. از این جلسات استقبال میشد استاد. الان کسایی که میان در موردش صحبت میکنن، در مورد من یادمه که هر جا شما رو میدیدم به همه توصیه میکردید که این جلسه دوشنبه ها رو از دست ندن.
ما توقع داشتیم در این جلسات دوستان طنزپردازی که دست پرورده جناب آقای زرایی و جلسات در حلقه رندان بودن که الان حالا برای خودشون نامی دارن، به اصطلاح از کلاس‌های استاد خودشون آقای زرایی بیشتر استقبال کنند و حضور داشته باشند. آنگونه که باید از طریق این دوستان استقبال نشد، اما دوستان شیفته تری بودن که در این جلسات حضور پیدا می کردن و در واقع بیشتر از این تعداد آدم هایی که اونجا بودن، دغدغه خود بنده ثبت و ضبط این حرف ها بود، در واقع که حاصلش بشود یک آثاری مکتوب یا تصویری برای آیندگان. شما در یک سالن حتی اگر گنجایشش 100 نفر 200 نفر باشه، اگر مخاطبتون محدود به اون 100 نفر و 200 نفر باشه، در همونجا محدود میمونه. یکی از مشکلاتی که اینجور جلسات و جلسات مشابه این داره که اینا ثبت و ضبط نمیشه و به دست دیگران نمیرسه. ما خوشبختانه الان 32 جلسه تقریبا 2 ساعته تصویر داریم از آقای زرویی که به نکات بسیار بسیار ظریفی اشاره کردن که همش در این کتاب نیومده، ولی خب حاصل مخلص در واقع این جلسات در قالب کتاب رمز طنز در اومده. بله من اشاره کردم، نقد کردم.
آقای سجادی این فایل های ویدیویش هم امکان انتشار داره؟
بله در... اینا با 3 دوربین به شکل حرفه‌ای ضبط شده و امکان انتشارش وجود داره. من یکی از کارهایی که از بزرگان یاد گرفتم مستندسازی برنامه‌ای است که انجام میده. یعنی اینها الان همون جلسات شنبه های نیاوران که 5 ساله داره برگزار میشه، هر هفته داره با 3 دوربین ضبط میشه. مثلا در این تصاویر شما شیرخانی زندیات آهی رو دارید، زندیات افشین یداللهی رو داریم، زندیات زرویی و دیگران رو داریم، و یا چهرهایی که امروز چهرهای ناشناخته ایم و فردا به عنوان چهرهای شناخته شده معرفی میشن. اینها باید به نظر من یه جای ثبت و ضبط بشن.
آقای سجادی یه سوالم ازتون بپرسم در رابطه با جشنواره شعر نیاوران. خوشبختانه به یکی از جشنواره های مهم شعر و ترانه و شعر سپید تبدیل شده جشنواره شعر نیاوران و خیلی هم خوشبختانه امسال استقبال ازش خوب بود. اما معمولا فراخوان رو بعد از اختتامیه اعلام میکردیم، فراخوان این دوره هنوز اعلام نشده. آیا قرار ادامه داشته باشه یا عین سایر جایزه های ادبی ما مشاهده این خواهیم بود که متوقف میشه این جایزه؟
نه، ما 5 دوره این جشنواره رو برگزار کردیم. امیدوارم با آغاز سال 1399 فرصت انتشار فراخوان در واقع ایجاد بشه، و اگر حتی در واقع به این شکل نشه، مطمئنن من به عنوان کسی که خودم رو سرباز فرهنگی میدونم، اگر در اون فرهنگسرای نیاوران هم تداوم نداشته باشه، به هر رو تلاش خواهیم کرد که این پرچم به زمین نمونه و انشالله در شکل دیگه.
درود بر شما جناب آقای سجادی، خدا قوت میگیم به شما و سایر همکارانتون در بنیاد آفرینش های نیاوران. سپاسگزاریم از شما.
بزرگوارید.
مانا باشید به مهر یا علی.
خداحافظ.
گفتگوی شهاب دارابیان رو با جناب آقای سید عباس سجادی درباره جلسات و درس نوشته های زنده یاد زرویی نصر آباد شد. در این روزگار جامعه شهرنشینی و دست و پنجه نرم کردن ما با پیچ و مهره و فلز در عصر مدرن، شاید کمتر وقت بکنیم که در تمامی بخش ها بتونیم مهمترین اخبار رو رصد بکنیم. اگر در طول هفته کمتر فرصت کردیم تا مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو از طریق رسانه ها به نظاره بنشینید، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ با زاویه دید کارشناسان خودش سعی میکنه که مهمترین اخبار فرهنگ و هنر کشور رو این بار با چاشنی نگاه کارشناسانه و نقدی عادلانه، منصفانه و شکافانه به شما تقدیم کنه.
خبر در سه ساعت.
خب در بخش خبر در سه سطر مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه همراه میشیم با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون که در عرصه فرهنگ و هنر قلم میزنه. این بار سراغ خبرنگاری رفتیم که علاوه بر اینکه کار خبری میکنه به عنوان یک منتقد و یک پژوهشگر هم شناخته میشه و خب طی بیش از یک دهه فعالیت در عرصه خبر رد پای خوبی از خودش رو سعی کرده در جریان سازی فعالیت‌های خبری در عرصه فرهنگ و هنر به یادگار بگذاره. با احسان زیورعالم از خبرنگاران خوب کشورمون که در خبرگزاری تسنیم فعالیت میکنه همراه و هم کلام هستیم. احسان جان سلام، وقتت به مهر، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
سلام جناب خرمی، شب شما بخیر باشه، امیدوارم که ایام به خوابتون باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. با زاویه دید شما رصد کنیم مهمترین اخبار فرهنگ هنری هفته رو احسان جان.
والا بسه که این هفته با وجود این آلودگی که در تهران وجود داشته که موضوع در واقع تواصم خیلی درگیر مثلا این فضای حالا خلوت شدن شهر
بله.
خیلی حالا هفته پر هیاهوی رو ما سپری نکردیم و همین آلودگی هم خب تبعاتش یکی این بود که سالن کانون پرورشی کودکان و نوجوان در پارک لاله تعطیل کردن اجراها رو به خاطر بهاری که بچه مدرسه
درست
یک هفته کامل دیگه نرفتن مدرسه، از این برم به حال تا آشا هم کنسل شدن که این مسئله دامنش تو پارک در واقع تماشاخانه ایران شهر هم کشیده شد. تماشاخانه ایران شهر هم اقدام به تعطیلی دو روز از سالن کرد، تنها سالنی بود که تعطیل کردن و در تاتش شهر هم برنامه رونمایی کتاب وجود داشت که خب اون هم تحت تاثیر همین آلودگی قرار گرفت، شاید برنامهش برگزار نشد. ولی مهمترین خبرهایی که تو این هفته ما داشتیم از جشنواره تئاتر فجر بود. یعنی الان
دقیقاً بله
دوره جدیدش داره یواش یواش بهش نزدیک میشیم، دهه در واقع
دوره 38 میشه دیگه سان
جوس. بله 38 بله. ما در واقع نزدیک بود مثلا 20 روز دیگه 30 روز دیگه قرار جشن بگیریم تئاتر کشور بعد از گذشت یک سال. خب دبیرخان داره خیلی یواش یواش اجراها رو معرفی میکنه، از دیگر گونه های اجرایی شروع شد که قرار حالا یه نوع تئاتر آلترناتیو محسوب میشن، فضاهای نامتعارف برگزار میشن، توی سالن ها قرار نیست در واقع اتفاق بیفتن. اول اینا رو معرفی کردن، تعداد خب نسبتا زیادی کارم هست، نزدیک 40 تا کار هستن. بعد هفت نمایشنامه رو معرفی کردن که این هفت نمایشنامه برگزیده های بخش نمایشنامه‌سازی هستن طبق حالا دوره های اخیر و دوره 33 اتفاق افتاد، قرار نمایشنامه خانی بشوند در حالا تئاتر شهر احتمالا در سالن کنفرانس تئاتر شهر که در واقع خونده بشن و شنیده بشن احتمالا کسانی که دوست دارن حال نمایشنامه به روزی رو کار کنن، چون به هر حال از این نمایشنامه ها حائز جایزه میشن، یعنی رتبه میارن
بله.
و خب به هر حال اهمیت پیدا میکنن، اسم نویسنده‌شون سر زبان ها میفته، میرن افراد به هر حال میبینن و انتخاب کنن. بعد 15 اصلا در بخش صحنه رو معرفی کردن، این اصلا بخش مرور بودن که قرار در مسابقه شرکت بکنن، هر اصلا هنوز مونده جدول کامل بشه. این 15 اصلا هم نکته خیلی جالبش اینه که فقط یک کار هست که در شهرستان اجرا شده و اونم نمایش باغ وحش هست که همون نمایش الان اگه شما نکنه از فردا شب اجراش در ایران شهر شروع میشه، از شهر فورت هست. عموم کارها سوار از تهران انتخاب شدن، حالا خودش میتونه محل سوال باشه، ولی خب به نظر میرسه شرایط اقتصادی که تاش هم دامنگیرش بوده باعث شده که کار شهرستانی با یک افتی و روبرو بشه.
کاملا بله. البته احساس رو فکر کنم کار باغوش از یک شنبه آغاز میشه، چون پنج شنبه و جمعه رو ایران شهر تعطیل اعلام کرده.
سه شنبه چهارشنبه تعطیل بودن آخه.
پس چهار روز شده. خیلی خوب.
آره پس و اینکه نکته که وجود داره اینه که به هر حال اینم خودش خیره که یک نمایش در شهرکرد اجرا شده و حالا میاد در تهران هم دوباره اجرا میره قبل از فجر که فکر کنم احتمالاً دیگه آخرین اجراشون مثل حالا سالهای گذشته که اجراهایی که الان روی صحنه میرن آخرین اجراشون روز اول فجر در واقع رخ میده. هنوز حالا سر و صداهایی نشد، عموماً همیشه تو انتخاب این بخش واسه بخش صحنه ای اعتراضا خیلی زیاد میشه، ولی هنوز کسی خیلی من نشیدم که اعتراضی بکنه. نکتهش فقط همین بوده، این نمایشا عموماً نمایشایی بوده که از تهران بوده، ولی کارا همه جوون هستن. یعنی مثلا خانم پرنیان که نمایش عصر رو داره متولد دهه 70 هستن که خب خودش میتونه یه رکورد باشه که نسل جدیدی که هنوز دانشجو هستن بخش اصلی جشنواره
دقیقاً
خب نمایشه بود که تو جشنواره تئاتر دانشگاه خیلی مثلا موفق بودن. اسم خیلی آشنایی هستن ولی خب به هر حال جوون هستن. از امروز هم بخش شهرستان یعنی نمایشه که از استانها و شهرستانهای غیر از تهران قرار در جشنواره شرکت کنن که اونها در واقع از یک کانال به اسم جشنواره استانی عبور کردن و تو استان خودشون حائز رتبه شدن. بعد میان توی کاسه شهر به مدت 3 روز قرار نمایشه دیده بشه به شکل ویدیو و انتخاب بشن. در کنارش در واقع اداره کل هنرهای نمایشی طبق حالا چند سال گذشته واسه بچه‌ها کارگاه‌هایی را ترتیب داده که به هر حال حضورشون در تهران فقط منوط به دیدن نمایش نشه. به هر حال این مسئله وجود داره که از دعوت نکات تاسف‌بار کشور ماست که اینقدر مرکز همیشه در مرکز خلاصه شده، آموزش هم این اتفاقاتش افتاده.
آره متاسفانه. البته ما سعی کردیم توی خلال برنامه‌های گفتگوی فرهنگی که از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه و همین برنامه تقاطع فرهنگ نسبت به این مفهوم یعنی تجلی حقیقی و عینی تمام به قول معروف پایتخت گریزی و مرکز گریزی صحبت بکنیم، ولی خب آنچه که تا به حال به جایی نرسیده فریاد ما بوده احسان جان.
البته بعضی از شهرستان‌ها واقعا دارن خیلی خوب کار میکنن. حالا بحث اینجا شد یه خبرم که این نمایش در واقع جشنواره مهر کاشان بود. خیام وقار کاشانی خب قبلا در تهران سالوندار بود و تماشاخانه باران رو
بله بله
به هر حال اون هیتر رو رها کرده به عنوان دبیر جشنواره که در کاشان سالهای سال برگزار میشه به شکل حال منطقه‌ای. خودش هم بچه کاشان هست، رفت اون جشنواره رو با همت شهرداری کاشان برگزار کرد، یک سراسریش کرده، فضای خب متناسب با روز ایران رو در واقع طراحی کرد، بازخورد خیلی خوبی داشته. من چند روز پیش با آقای شهرام کرمی رئیس مدیر کل اداره کل هنر نمایش صحبت می‌کردم، میگفت خیلی رضایت بخش بوده با وجودی که کاشان جزء شهرهای بزرگی است که امکانات تئاتری خیلی خوبی نداره و جشنواره آینه سنتی که برگزار شده حالا به واسطه فضای سنتی که توی کاشان بود امکانش وجود داشت، ولی خب شهرداری کاشان خیلی مصر هست که فضای فرهنگی کاشان توسعه بده. الان شرایط به هر حال توریستی اونجا خیلی جالب توجه به نظر میسته که میخوان به کمک تئاتر در واقع کاشان رو برجسته‌تر بکنن، ولی خب جشنواره فیدبک خیلی خوبی داشته. خبرها
درسته احسان جان، ما یک دقیقه فرصت داریم بشنویم خبرهای دیگه تو.
والا خبره من تقریبا تمام شد، یعنی خبره مهمی که توی این مدت اتفاق افتاده همین بود. و اینکه من پاسخ داشتم ببینم که تو بخش آموزش در واقع جشنواره فجر هم از چهره های جدیدتر استفاده کردن. مثلا آقای علیزاد در حوزه تئاتر خلاق، آقای الاغ بگی که از در واقع جوانان حوزه طراحی صنعت هستن، ایشون مثلا اولین بار اینجا داره در کار میکنن و به صورت آقای جوانی که از اساتید دانشگاه هنر هستن و خب از جزو جوانهای حوزه تدریس هستن هم تو این جشنواره بخش تئوری دارن کار میکنن. قرار فردا هم یک نشست برگزار بشه با موضوع اقتصاد تئاتر با حضور همین دوستانی که از استانهای دیگه اومدن توی تئاتر شهر ساعت 5 بعد از
فردا، یعنی دقیقاً جمعه 6 دی دیگه.
بله بله
بسیار
بله.
بسیار ازت سپاسگزارم، از همین دور نزدیک دستت رو به گرمی میفشارم. احسان جان آرزو توفیق دارم برات.
مرسی، متشکرم. امیدوارم که هوا آلوده است سریعا بره، حالا حالمون بهتر بشه
ان شاء الله. امید، خدا نگهدارت باشه.
قربون شما، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. گفتگوی من امین خرمی شنیدید با احسان زیبرالم، خبرنگار و دبیر سرویس فرهنگی هنری خبرگزاری تسنیم، و با زاویه دید ایشون مرور کردیم مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته با تمرکز بر حوزه هنرهای نمایشی تئاتر. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه‌ای که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته‌ای که روزهای اون رو به هم سنجاق کردیم و یک هفته رو پشت سر گذاشتیم. امید که بتونید همراهیتون رو تا پایان برنامه با ما حفظ بکنید.
چهره هفته.
خب شرمندگان پروپا قرص تقاطع فرهنگ با آرب چهره هفته آشنا هستند و خدا رو شاکریم که در میان بخش‌های مختلف تقاطع فرهنگ چهره هفته بیشترین اقبال رو نزد شما عزیزان جان داشته. برای اون دسته از دوستانی که به تازگی به جمع شرمندگان برنامه پیوستن عرض کنم که بنا به مهمترین اتفاق رخ داد و یا رویداد خبری و البته گهگاهی حاشیه‌های خبری در حوزه فرهنگ و هنر که به عنوان یکی از مرکز ثقل‌های اخبار عرصه فرهنگ هنر در طی هفته شناخته میشه، دعوت میکنیم از یکی از مسئولان، هنرمندان، دستاندرکاران و در برخی موارد مدیران هنری ما تا به واسطه شرف حضورشون در استدیو بیشتر بکاویم، بجوییم و بیابیم چارچوب ها و دلایل و اتفاقات آن محوریت خبری رو. این بار برنامه تقاطع فرهنگ افتخار میزبانی از یک دوست عزیز و دو استادی که حداقل برگردن من حق فراوانی داره در عرصه موسیقی است. جناب آقای علیرضا ایرانی نژاد، مدرس، پژوهشگر و منتقد عرصه موسیقی که هرچند خودشون اصرار داشتن ولی خب به هر حال من این رو میگم که بانگیشون گفتن نگو، ولی دست گرم بر حوزه نوازندگی هم داره. محوریت برنامه در آنچه که چهره هفته قرار است مرور و رصد بکنه انتقاد بسیاری است که نسبت به سطح کیفیت آثار موسیقی پاپ در کشورمون داره صورت میگیره و آن روی سکه اجرای ارکستر سمفونیک تهرانه که بعد از مدت‌ها در حقیقت در محاق موندن فعالیت‌هاش بار دیگر این رخداد و رویداد رو شروع کرده و امشب و فردا اگر که اشتباه نکنم در حقیقت در تالار وحدت با بخشی از سویت سمفونی رومو جولیت و تعدادی از کارهای دیگر قرار است که میزبانی بکنه از مخاطبان این حوزه. اجازه میخوام که یک سلام علیکم اولیه رو با استاد خودم علیرضا ایرانی نژاد داشته باشم و آرام آرام بحث رو آغاز خواهیم کرد. وقتت بهش علیرضا جان، خوش اومدی به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما امین عزیز، کارشناس برنامه، شنوندگان محترمتون. عذرخواهی میکنم اگر یک مقدار صدای من اصطلاحا رادیویی نیست، اون رو هم به گردن آلودگی هوا بندازید. نمیخواستم اینجوری باشه ولی در هر حال در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدی علیرضا جان. برای شروع بحث به هر حال میخوایم راجع به مبحثی صحبت کنیم که چه بخوایم چه نخواهیم بیشترین طیف فضای مخاطبان موسیقی در هر کجای جهان از جمله ایران رو به موسیقی پاپولار، موسیقی پاپ یا موسیقی مردمی در حقیقت اختصاص بدیم. پیش از اینکه فعلا بخوایم وارد کیفیت بشیم، اگر اصلا بخوای یه تعریفی از موسیقی پاپ ارائه کنی که برای همه دوستانی که این واژه رو زیاد میشنون ولی شاید با تعریف علمی و ساده‌اش البته آشنا نباشن، چی تعریف می‌کنی موسیقی پاپ؟
عرضم به خدمت شما که ابتدا عرض کنم که من نظر شخصی خودم رو میگم، ما باید یک فرقی و یک مرزی قائل باشیم بین موسیقی سبک پاپ،
بله،
و موسیقی پاپیولار.
درسته.
موسیقی پاپیولار
یا مردمی
میتواند هر سبکی رو شامل بشه.
درسته.
موسیقی که مورد اقبال مردم قرار میگیره، موسیقی که مردم میشناسنش. اما وقتی ما داریم در مورد سبک پاپ صحبت میکنیم، موسیقی پاپ و سبک پاپ یک ساختار و یک مشخصه خاصی داره که اولویت این مشخصات رو ما میتونیم روی ارکستراسیون یا سازبندی موسیقی در نظر بگیریم. اما موسیقی پاپ با بیان خیلی ساده تر، جدای از اینکه حالا ساختارش چگونه است، چه سازهایی توش داره استفاده میشه، چون در دنیای امروز عموما ما این التقاط سبک‌ها و این التقاط سازی رو داریم. درست. موسیقی پاپ با یک تعریف خیلی ساده موسیقی است که مردم بعد از یک بار شنیدن و لذت بردن بتونن ملودی اون رو سوت بزنن و تکرار بکنن و یا اینکه دلشون بخواد که این کارو بکنن.
دقیقا، بسیار عالی. تعریف متفاوتی بود اما به نظرم شاید دقیق‌ترین تعریف بود. یه لحظه با ذهن خودم در حقیقت حالا در مواجهه با آثار پاپ تطبیق دادم، دیدم آره بعضی از کارهایی که تو آن در حقیقت منو جذب کرده همون لحظه خلاص زیاد سوت زدم بلد نیست ولی دوست داشتم که زمزمه بکنم حداقل ملودی اون آهنگ رو. حالا با توجه به این بحث که فتح بابی شد، بریم آرام آرام سراغ بحث تخصصیمون. 41 سال از تاریخ